بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند طوائفی از روایات دلالت دارد بر حجیت ظواهر کتاب به کلیه اشخاصی که قدرت استفاده از ظواهر کتاب را دارند احتیاج به تفسیر معصوم علیه السلام ندارد. شیخنا رحمه الله این طوائف را اشارتاً بیان فرمودند. طائفه ای از روایات به این مضمون است که شما موظفید به کتاب و اطرت تمسک بکنید. خب معنی تمسک معلوم است که چیست. طائفه دیگر روایاتی است دال بر این که خبرین متعارضین را به کتاب خدا عرضه دارید، راجح و مرجوحش را با کتاب خدا تعیین بکنید. طائفه دیگر روایاتی است دال بر این که مطلق الخبر را به کتاب خدا عرضه بدارید، اگر دیدید با نص قرآن مخالفه دور بیندازید. حالا ببینم چی. روایات دیگری دال بر این است که در معاملاتتون شروطی را که مقرر می کنید با کتاب خدا بسنجید، اگر وفق نیدت فهو و الا باطله. طائفه پنجم روایاتی است که تدل قولا و فعلا و تقریرا بر این که ما حق داریم از ظواهر کتاب استفاده بکنیم، که این گروه پنجم، این طائفه پنجم را شیخنا رحمه الله مقداری از این روایات و اینجا نقل فرمودند، ولی از طوائف دیگر چیزی را بیان نفرمودند، فقط اسمش را بردن. اونها هم میاد بعضی هاشون در محل خودش انشاءالله تعالی. شاقا این آقا منظورشون این است که اگه میزان تشخیص حقانیت حدیث کتاب باشد این میشه سلیقه عامه، ولی قبلا گفتیم که سلیقه ما این است که خبر را بر اونها، سنت را، روایت را مقدم میداریم. پس چطور عرضه بداریم به کتاب؟ بله این مفصلا میاد انشاءالله تعالی، اینها میزانهای بله مفصلی دارد. منظور این است ابتداعا شما یه حدیثی که شنیدید به آیات قرآنی این حدیث را عرضه بدارید، اگر دیدید که با صریح قرآن، با نص قرآن مخالفه. قرآن گفته از زیدون قائم، این حدیث میگوید زیدون لیس لقائم، چیکار بکنیم؟ بله باید حدیث را تهی بکنیم دیگر، چون حدیث بالاخره زنیت زنی و صدوره، ولی اون زنی قطعی و صدوره. اینجوری ها مخالف قرآن را طرح بکنیم، اینجور مخالف ها. قرآن گفته زیدون قائم، حدیث گفته زیدون لیس بی قائم. خب عرضه بدارم، البته ما این حدیث را دور می اندازیم، زنی و صدوره، قطعی و صدور را عقص می کنیم. ولی یه دفعه این است که قرآن گفته اکرم العلماء، حدیث گفته لا تکرم النهات، چیکار میکنیم؟ این حدیث را مخصص عموم قرآن قرار میدیم. مفصل از برنامش میاد انشاءالله تعالی. این عرضه داشتن اخبار به قرآن، عرضه داشتن متعارضین به قرآن، عرضه داشتن شروط به قرآن، برنامه مفصلی دارد. هر کدوم در محل خودش میاد. اینها مطالبی است که روی معیار گفته میشه. بس. حالا اجمالا گوش زد شدن ضرر ندارد. غرض و الا ممکنه روایات داشته باشیم که اصلا در قرآن مضمونش وجود ندارد، چنانچه دیروز گفتم 99% روایات ما اصلا مضمونش در قرآن پیدا نیست تا ببینیم موافق است یا مخالف. فقط اونجایی که مضمونش در قرآن هست اونم مخالف تبایونی، اون گفته زیدون قائم، این گفته زیدون لیس بقائم، اینجا رو گفته دور بیاندازین حدیث رو. خب مشغول بودیم دیروز روایاتی که تدل قولا او فعلا او تقریرا على حجیت ظواهر الآیات، این روایات را بررسی می کردیم. از جمله روایات این است، از امام علیه السلام سوال می کنند که مسافر مسئلش را نمی دونسته، عوض قصر تمام خونده، اعاده لازم است یا نه؟ حضرت در جواب فرمودند این قرأت علیه آیت القصر یجب علیه الاعاده، اگر آیه قصر به او قرائت شده نسبت به آیه قصر آگاهی دارد، بله باید اعاده بکند به جهت این که این مقصره، چرا به آیه عمل نکرده. اگر اطلاعی از آیه قصر نداشته، غافل بوده، جاهل بوده، معذور، اعاده لازم نیست. خب از این حدیث چه فهمیدیم؟ از این حدیث فهمیدیم آیاتی را که نسبت به اون آیات آگاهی داریم و اطلاع داریم باید مضمون اون آیات را عمل بکنیم و الا مقصریم. حدیث آشکارا این مطلب را می رساند، این قرأت علیه آیت القصر یجب علیه الاعاده، اگر از آیه قصر اطلاع داشته مقصر شده می بایست عمل بکند. تمام شد. در حدیث دیگر در رابطه به همون مسئله وقتی سوال می شود که مسافر تمام کنده نمازش را چکار بکند، دارد که این قرأت علیه آیت القصر و فسرت یجب علیه الاعاده، اگه از آیه قصر اطلاع دارد و از تفسیرش هم اطلاع دارد یجب علیه الاعاده، این مقصر شده است و اعاده بر او واجبه. از آیه قصر اطلاع دارد و از تفسیرش هم اطلاع دارد، اون وقت مقصر است و یجب. خب این حدیث مثل این که به نفع اخباریین تمام می شود، گفتار اونها را می رساند. اونها می گویند عمل به آیات قرآنی بعد ورود تفسیرها عن الائمه المعصومین علیهم السلام، مثل این که این حدیث گفتار عامه را می رساند. شیخنا رحمه الله می فرماید هیچ ربطی به گفتار عامه ندارد. عامه می گویند ظواهر تفسیر می خواد، اخباریه اشتباه می کند، اخباریه می گویند ظواهر احتیاج به تفسیر دارد. ما می گوییم نخیر، ظواهر احتیاج به تفسیر ندارد، ولی اراده خلاف ظاهر بله اون تفسیر میخواد و تفسیر هم حقی ائمه هدا علیهم السلام است. اگر ما آیه ای را حمله بکنیم به خلاف ظاهر کار غلطی کردیم، تفسیر به رأی شد حرام، اون کار معصوم علیه السلام است که آیه را حمله بکند بر اراده خلاف ظاهر. و در این آیه اراده خلاف ظاهر شده و معصوم علیه السلام باید بیان بکند که منظور چیه. اراده خلاف ظاهر شدن را معصوم باید بیان بکنه. اولا از کجا بگیم که فسرت از این جهت است؟ اول اینا باید توضیح بدیم و ثانیاً بریم دنبال تفسیری که باید اینجا بشود. از کجا میگید این فسرت حمل الظاهر علی ظاهره را نمیگوید، حمل الظاهر علی خلاف ظاهره را میگوید؟ از کجا دلیلتون چیست؟ این قرأت علیه آیت القصر و فسرت، شاید مراد از فسرت همون حمل الظاهر علی ظاهره را میگوید. حمل الظاهر علی ظاهره هم احتیاج به تفسیر دارد. از کجا میگید؟ نه خیر، اونه نمیگه. حمل الظاهر علی خلاف ظاهره را میگوید، این احتیاج به تفسیر دارد. از کجا؟ اجازه بدید عرضم تمام میشه. شیخنا میفرماید به دو دلیل، به دو دلیل ادعا میکنیم که این و فسرت حمل الظاهر علی ظاهره را نمیگوید، حمل الظاهر علی خلاف ظاهره را میگوید. یک، از خود کلمه تفسیر ظهور در چه دارد؟ قبلا خوندید در درس‌های قبلی، تفسیر هو کشف القناع، حمل الظاهر علی ظاهره تفسیر نیست که، تفسیر عبارت است از کشف القناع، تفسیر عبارت است از اعمال علم الغیب. انسان در وقتی عبارت را میخواد معنا بکند، علم غیب به کار ببرد در اون معنا کردن، اینه میگن تفسیر. حالا یا حمل الظاهر علی خلاف ظاهره، این اعمال علم الغیب است، یا الاخذ الظاهر قبل الفحث عن القرائن، این اعمال علم الغیب است، یا حمل المجمل علی احد محتمله، این اعمال علم الغیب است. آقا جون، تفسیر کشف القناع، کشف القناع اعمال علم الغیب میخواد، حمل الظاهر علی ظاهره که کشف قناع نیست، علم غیب نمیخواد. قبلا خونده این، این یک دلیل. دوم، اگر ما در این حدیث فسرت را حمل بکنیم بر حمل الظاهر علی ظاهره، بگه مراد حضرت این است که شما هر آیه ای را بخواهید اخذ بکنید، ولو ظاهرش هم بخواهید اخذ بکنید، باید ائمه تفسیر بکنن، همون ظاهر هم تفسیر میخواد. اگر مراد حضرت از فسرت اینه، پس چطور در سایر روایات این قید فسرت را نداشته؟ چند طایفه روایت داریم در این مورد؟ در اول درس عرض شد پنج طایفه، پنج گروه، هر گروهی خدا می داند آمارش چقدر باشد، در هیچ کدوم و فسرت ندارد، فقط در این یکی و فسرت دارد. چقدر ما روایات داریم که شما موظفید به کتاب و سن، به کتاب و اطرت تمسک بکنید، هیچ نگفته از که بعد ورود تفسیر. چقدر روایات داریم که میگوید اخبار متعارضه را به کتاب عرضه بدارید، در هیچ کدوم نگفته بعد از تفسیر. اینا آخر صدها روایات در این مورد داریم که هیچ کدوم فسرت ندارد، فقط در این یکی هست که این قرأت علیه آیت القصر و فسرت. اگر ما این فسرت را بگیریم چنون که اخباری جین گرفتن که بگیم حمل الظاهر علی ظاهره تفسیر میخواد، یلزمو که اون همه روایات که مطلق است همه را چه بکنیم؟ همه را مقید بکنیم. بگیم صدها روایت که درباره تمسک به کتاب و عرض به کتاب و وارده، همش مقید به تفسیره. کثرت و تخصیص لازم، کثرت و تقیید لازم میاد. ول اصلو ال اطلاق شک دارم که این همه روایات آیا قید فسرت دارد؟ اصل چیه؟ اصل این است که نخیر قید فسرت ندارد. به دو دلیل روشن ساختیم که در این حدیث گفته و فسرت حرف اخباریین را نمیگوید، حمل الظاهر علی ظاهره را نمیگوید، حمل الظاهر علی خلاف ظاهره را میگوید. خب مطلب از این قسمت تمام شد، چون یه عبارتی دارد این احتیاج به توضیح داشت. و ظاهر ولو به حکم اصالت الاطلاق فی سایر روایات، این عبارت را معنا می کردم، و ظاهر، ظاهر چی؟ ولو به حکم اصالت الاطلاق فی سایر روایات یعنی چی؟ معنا کردم، میخواد بگوید من به دو دلیل ثابت میکنم که مراد از فسرت حمل الظاهر علی ظاهره نیست، بلکه حمل الظاهر علی خلاف ظاهره. حالا شروع بکنیم انشاءالله تعالی تفسیر را و فسرت تفسیر بشود. حالا کسی میخواد این آیه را به شنونده تفسیر بکند، تفسیرش چیه؟ تفسیرش که ما از ائمه هدا علیهم السلام استفاده کرده ایم اینه: باید به شنونده بگوییم که خداوند عالم که می فرماید و اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، لا جناح به معنی جواز بالمعنی الاخص نیست، از کلمه لا جناح ظاهرش مراد نیست. ظاهرش چیه؟ ظاهر لا جناح جواز بالمعنى الاخص نیست. این که بگوییم لا جناح فی شرب الماء، آب خوردن مانعی ندارد، خواستید میخورید نخواستید نمیخورید، اینم میگن جواز بالمعنى الاخص. باید تفسیر کرد و گفت ایها الناس لا جناح که ظهور دارد در جواز بالمعنى الاخص این مراد نیست، بلکه مراد جواز بالمعنى الاعم، جواز بالمعنى الاعم. که جواز بالمعنى الاعم چیه؟ انسان در این عمل مرخصه، آزاد است که این عمل را انجام بدهد، ممنوع نیست، قدغن نیست، مجازه. حالا مجاز است در حد اباحه یا مجاز است در حد وجوب یا مجاز است در حد کراهت یا مجاز است در حد استحباب، حدش کار نداریم، همونقدر مرخصه، ممنوع نیست، مرخص. منتها مرخص بودن نهایتا به کجا منجر میشه؟ گاهی نهایتا منجر به وجوب میشه، گاهی نهایتا منجر به استحباب، گاهی نهایتا به اباحه، گاهی نهایتا به کراهت. این چهار تا حکم ابتداعا یه وجه مشترکی دارن و هو ترخیص، اسمش را میگوین ترخیص. در مقابل چی؟ در مقابل اون حکم پنجم که حرمت است. در حرمت ترخیص نیست، اما در احکام چهارگانه دیگر ترخیص هست. حالا این ترخیص به کجا برسد به اون کاری ندارید. باید تفسیر کرد، گفت ایها الناس، خدا که فرموده لا جناح، ظاهرش که جواز بالمعنى الاخص این مراد نیست، خلاف ظاهرش مراده. خلاف ظاهرش چیه؟ جواز بالمعنى الاعم یعنی مطلق ترخیص، و مطلق ترخیص منافات ندارد با وجوب، منافات ندارد با استحباب، منافات ندارد با کراهت، منافات ندارد با اباحه، نهایتش را باید از خارج بفهمیم. خدا که این ترخیص را داده، ترخیص در ضمن چی؟ وجوب. اینه باید از خارج بفهمید. خداوند عالم اون قسمتش را به خارج موکول کرده، فقط خواسته این قسمتش را بیان بکند. ترخیص حرمت نیست، ترخیصه. ترخیص در ضمن وجوب، ها اون باید از خارج معلوم بشه. فقط حد ترخیص را بیان کرده که جواز بالمعنى. خب شد تفسیر دیگر. البته این تفسیر باید از ناحیه معصوم علیه السلام برسد و ما از کلمات معصوم استفاده کردیم این مطلب را، که قصر بر مسافر واجبه. پس خدا که لا جناح فرموده است، بالمعنى الاخص نیست، بالمعنى الاعم است که با وجوب هم سازش داشته باشد. این از خارج میفهمید. میماند این نکته که فلسفش چه بوده. خدا که قادر بود بگوید و اذا ضربتم فی الارض قصروا صلاتکم، خدا میخواست قصرو بفرماید. بلی، حالا این چه نکته در او هست که خدا نخواسته ابتداءً وجوب را بیان بکند، فقط لا جناح فرموده است که ترخیص را بیان بکند و حد وجوبش از خارج معلوم بشه. فلسفهش این است که ابتداءً به هر کسی میگفتیم که مسافر نمازش نیمه است، نصف است، به نظر خیلی بعید میامد و مسخره میکرد و به مضحکه میگرفت. یعنی چی؟ میگه نماز رو همیشه نصفه کرد. چنانچه ما خودمون ابتداءً، خب البته کوچک بودیم دیگه، ابتداءً وقتی این مسئله را شنیدیم به تعجب افتادیم. این انسان وقتی مسافرت میره، چون که عادت کرده بودیم همینطور چهار رکعت بخوانیم، یه دفعه چیز عجیبی که آن نشنیدیم که دو رکعته. خداوند عالم خواسته جواب این تعجب را بگوید. هیچ عجب نیست، خدا خواسته احسان بکند. این هدیه من الله، این هدیه خدایی، تعجب ندارد. این لا جناح علیکم، هیچ ترس و وحشت ندارد. به نظرتون هیچ بعید نیاد، ترخیص دیگه، تخفیف. خدا خواسته به مسافر هدیه بدهد. هدیه همون که نصف تکلیف را از او میخواد، نصف دیگرش بخشش اوست. بعد خب این هم سر و فلسفه. چون که در اون یکی هم و من حج البيت على اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، اون خیلی بعید می آمد که انسان باید دور یک بیتی، بله، و اون شرایط خاصی طواف بکند. به نظر خیلی بعید میاد که خود دور یک بیت یعنی چی؟ دور زدن همینطور. خدا در مقام رفع استدعاد و رفع تعجب به زبان لا جناحه مطلب را، یعنی ترس و وحشتی ندارد و تعجبم ندارد. بله این عمل ترخیصیه، بله ترخیص داده شده لآخر. خب به حمد الله تعالی توانستم دو تا عبارتی که حالت معما داشت برای شما حل بکنم. عبارت اول این بود که می‌فرماید و ظاهر ولو به حکم اصالت الاطلاق فی سایر روایات فلان، چی میگن؟ میخواد دو تا دلیل بیارن که مراد از تفسیر اون نیست که اخباریه میگفتن، مراد از تفسیر اون نیست که ما میگوییم. و معمای دوم این بود که چگونه تفسیر بکنیم این آیه را که لا جناح جواز بالمعنى الاخص نیست و بالمعنى الاعم است و فلسفش هم چیز. اینها را بیان کرد. به حمد الله تعالی مطلب من دیگه در این قسمت تمام شد. حالا جای این است که شروع بکنیم دلیل دوم اخباریین را که زواهد کتاب حجت نیست. دلیل دومشون این است که ما علم اجمالی داریم که این آیات قرآنی یه مقدارش اراده خلاف ظاهر از او شده. عامی گفته شده، تخصیص اراده شده، مطلقی گفته اند و مقید اراده کرده اند، ناسخ ذکر شده، منسوخ ذکر شده، ناسخ دارد در جای دیگر. اجمالا میدانیم قسمتی از آیات قرآنی اراده خلاف ظاهر شده من دون نسب قرینه، و این علم اجمالی برای انسان موجب احتیاط میگردد. فرقش با دلیل قبلیشون این بود که این همین است، این دلیل. اونجا می گفتن این علم اجمالی باعث می شود که قرآن از قبیل محاورات عرفیه نباشد و قانون بین المللی مال محاورات عرفیه است و قرآن از محاورات عرفیه نیست که. دلیل دوم می گوید این علم اجمالی موجب احتیاط می گردد. دوتا اینا باشد اجمالا بدانه یکی نجسه، چکار می کنی؟ شکی در مکلف و به هست دیگه، باید چکار کرد؟ احتیاط کرد. آیات قرآنی اجمالا می دانیم یه مقدارش اراده خلاف ظاهر شده، علم اجمالی موجب چیه؟ احتیاط. انسان باید احتیاط بکنن. احتیاط چجوری میشه؟ به هیچ یک از ظواهر آیات بدون تفسیر از ائمه عمل نکند. معنی احتیاط اینه. شیخنا رحمه الله می فرماید خب علم اجمالی داریم، علم اجمالی باعث نمی شود به این که ما ظواهر را عمل نکنیم. علم اجمالی یه مقداری زحمت ما را زیاد می کند، همین، نه اینکه ظواهر را عکس نکنیم، فقط یه مقدار برای ما اسباب دردسر خواهد شد. چیه؟ وقتی ظاهر آیه ای را دیدیم شک میکنیم آیا خداوند عالم در این آیه ظاهر را اراده کرده یا خلاف ظاهر را. چون علم اجمالی داریم که اراده خلاف ظاهر وجود داره، شروع میکنیم فحص را، آیات دیگر را میگردیم، روایات را میگردیم ببینیم قرینه صارفه دارد یا ندارد. داشت که قرینه صارفه را عمل میکنیم، نداشت برمیگردیم همون ظاهر را عکس میکنیم. بابا جون علم اجمالی که ظواهر را از حجیت نمی اندازد. علم اجمالی فقط اسباب دردسر انسانه که انسان هر ظاهری را بخواد عکس بکنه باید اول مقداری فحص بکنه، بعد الفحص بیاد ظواهر را عکس بکنه. مطلب تمام. این قوت نخیر با مقداری فحص کار درست نمیشه. وقتی اجمالا میدانیم قسمتی از ظواهر آیات اراده خلاف ظاهر شده، این علم اجمالی بعد الفحص هم هست دیگر. شما اجمالا میدانید که احدون این آئم خمره، نمیدانید کدوم خله کدوم خمره. از این بپرس، از اون بپرس، از این یکی بپرس، شبانه روز بپرس، پرسیدیم اون چه توانستیم فحص کردیم بابا کدوم خمره، آخرش به جایی نرسید نفهمیدیم کدوم خمره. بازم باید احتیاط بکنیم یا برداریم بخوریم یا نکنی تأثیری نداره. علم اجمالی ظواهر را از حجیت می اندازد و با مقداری فحص درد دوا نخواهد شد. چرا؟ چه علم اجمالی هست. اگر بگویی نه دیگه، بعد از فحص علم اجمالی از قدرت میفتد، قلنا این که پس از اول علم اجمالی قدرت نداشته، از اول هم فحص لازم نیست. اگر ما دامی که علم اجمالی هست احتیاط لازم هست، چه فرق میکنه؟ قبل الفحص هم باشد احتیاط لازمه، بعد الفحص هم باشد احتیاط لازمه. اگر با بودن علم اجمالی بعد الفحص احتیاط لازم نیست، پس از اولش هم احتیاط لازم نیست. شیخنا رحمه الله می فرماید نه آقا جان،
قبل الفحش با بعد الفحش فرق می کند. مادامی که انسان فحش نکرده، علم اجمالی دارد و احتیاط لازم هست، ولی وقتی فحش کردن علم اجمالی ما منحل میشه. چطور منحل میشه؟ دقت بکنید آخرین جمله است. شما میگویید وقتی ما نظر میاندازیم به قرآن مجید، اجمالا میدانیم که قسمتی از این ظواهر خلاف ظاهر ازش اراده شده و این علم اجمالی موجب احتیاطه. اینه دیگه. من از شما سوال میکنم رفیق محترم، لطفا تخمین بزن ببینم تقریبا چقدر از این ظواهر اراده خلاف ظاهر شده. در قرآن 10,000 ظواهر داریم. در میان این 10,000 ظواهر یه مقدارش اراده خلاف ظاهر شده. شما لطفا این مقدار را یه تخمین بزن ببینم چقدر. یه تخمینی بزن. بگویید که تقریبا حد اقلش 1/10 این ظواهر اراده خلاف ظاهر شده. یعنی در این 10,000 ظواهر، بله، 1,000 تاش با کم و زیادش اراده خلاف ظاهر شده. خب وقتی ما فحصی کردیم ماشاءالله به اندازه 1,000 تا اراده خلاف ظاهر را پیدا کرده ایم دیگر. مثلا خدا فرموده احل الله البیع، ظاهرش این است که همه بیو حلال است. ما روایات را گشتیم اقلا 10 رقم بیع حرام پیدا کردیم. این 10 رقم بیع حرام پیدا کردیم، این میشه مخصص چی؟ احل الله البیع. همینطوری لآخر ماشاءالله گشتیم اونقدر مخصص پیدا کردیم، اونقدر مقید پیدا کردیم، اونقدر قرینه خارجی پیدا کردیم، اون مقداری که علم اجمالی داشتیم دیگه اون مقدار منحل شد. به طوری که اگه امروز از ما بپرسن که آقایون این مقدار قرینه خلاف ظاهر که علما پیدا کرده اند در طول این مدت، آیا بیش از این هم هست اراده خلاف ظاهر که ما پیدا نکرده باشیم، چه جواب میدید؟ نمیگوییم نیست، خدا میدوند، ولی اینقدر میتونیم بگوییم که احتمال میدیم باشد، احتمال میدیم نباشد. یعنی دیگه علم اجمالی نیست. علم اجمالی خدا حافظی کرد و رفت. جایگزینش چی شد؟ احتمال. علم اجمالی رفت، فقط اون که مونده است احتمال. احتمال را هم که بعد الفصل با اصالت عدم القرینه برمیداریم و ظواهر را اخذ میکنیم. شیخنا میفرماید بله، قبل الفحص با بعد الفحص خیلی فرق دارد. شما قبل از آنی که راجع به این آیات اجتهاد بکنید، علم اجمالی دارد به اراده خلاف ظاهر اقلن در 1/10، ولی بعد از آنی که فحص کردید به اجتهاد کردید، خواهد دید که علم اجمالیتون از بین رفته، فقط مونده یک احتمال خالی، و در احتمال خالی هم اصالت و عدم قرینه. ذالک یکی دیگر از روایات، ما ورد من ان المصلی اربعا فی السفر این قرأت علیه آیت القصر وجب علیه لعاده و الا فلا. اگر آگاهی داشته به آیه قصر مقصره ای آدم کند و الا فلا. مطلب تمام. و فی بعض روایات، در بعض روایات وارد شده است که این قرأت علیه و فسرت له، اگه آیه خونده شده و تفسیر هم شده اون وقت مقصره. اینجا این کلمه فسرت مطلب را به هم زد. این شد معید اخباریین جوابش. و ظاهر ظاهر چی؟ ظاهر کلمه تفسیر که به معنی کشف القناز. ولو به حکم اصالت الاطلاق فی باقی روایات، اگر اینجا فسرت حرف اخباریین را میگوید، پس باید روایات دیگر هم که دیروز میخوندی اونها هم قید فسرت داشته باشد، به حال اینکه دیدید که نداشت. ولو به حکم اصالت الاطلاق فی باقی روایات، این دو دلیل ها، ان المراد من تفسیرها له، مراد امام علیه السلام از تفسیر این آیه بر این مسافر، تفسیر حاله، بیان ان، مراد از تفسیر بیان ان، مراد بیان ان المراد بقوله تعالی لا جناح علیکم ان تقصروا، لا جناح به معنی جواز بالمعنی الاخص نیست، به معنی جواز بالمعنی الاعم. بالمعنی الاعم یعنی چی؟ بیان و ترخیص. خدا میخواد با این کلمه ترخیص را بیان بکند. ترخیص در مقابل چی؟ ترخیص در مقابل تحریم. پنج تا حکم داریم، یکی تحریم، چهارتای دیگرش نمیگوین ترخیص. بیان و ترخیص، با کلمه لا جناح خدا میخواد ترخیص را بیان بکند. کدوم ترخیص؟ ترخیصی که فی اصل تشریع القصر. خداوند عالم که بر مسافر قصر را تشریع فرموده است، این متضمن چیه؟ متضمن ارفاق، متضمن ترخیص، متضمن هدیه. بله، بیان و ترخیص، خدا خواسته است ترخیص را بیان بکند. ترخیصی که در اصل تشریع قصر وجود دارد. اصل یعنی قطع نظر از این که حالا ببینیم این ترخیص نهایتا به وجود میرسد یا به استحباب میرسد یا به اباحه یا به کراهت، به اون کار نداریم. ترخیص فی اصل تشریع قصر. بله، تو ندیم مطلب را آقا. مراد از لاجناهه کونه مبنیان علی تخفیف، به مردم تفسیر بکنیم و بگوییم این لا جناح بر اساس احسان و بر اساس هدیه و بر اساس تخفیف. فلا ينافي تعین القصر علی المسافر و عدم صحت الاتمام من، جواز بالمعنى الاعم منافاتی ندارد با وجوب قصر بر مسافر و عدم صحت اتمام از مسافر. خب آقایون، همه تون میتونید قضاوت بکنید مثل هذه المخالفت للظاهر یحتاج الى تفسیر بلا شبهه. ما هم قبول داریم که هر کجا ظاهری گفته شد و ازش اراده خلاف ظاهر شد احتیاج به تفسیر دارد، و مثل هذه المخالفت للظاهر البته احتیاج به تفسیر از ائمه خدا دارد بلا شبهه. اینجا شبهه نداشتیم. و قد ذکر زراره و محمد ابن مسلم که دو بزرگوار از فقهای اصحاب صادقین علیهم السلام، لی امام علیه السلام خدمت امام عرضه داشتن، ان الله تعالی قال لا جناح ولم یقل افعلوا. خب خدا لا جناح فرموده از قصرو نفرموده است که، وقت شما چطور میفرمید قصر بر مسافر واجبه؟ بله، این اشاره به همین است. خب این اراده خلاف ظاهر شده اینجا. ولم یقل فعجاب علیه السلام، امام هم در جوابش فرمودن به انه من قبیل قوله تعالی لا جناه در آیه قصر، از قبیل قوله تعالی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناه علیه ان یطوف بهما، از اون قبیله، یعنی اراده خلاف ظاهر شده، جواز به معنی العام مراده، مخفی نماند و هذا ایضا یدل. این سوال جواب که محمد ابن مسلم و زراره از امام سوال میکنن و امام این جواب را میده، باز یدل علی تقریر الامام لهما، امام این دو فقیه را تقریر فرمود، امضا فرمود. امضای چی؟ فی التعرض لاستفادة الاحکام من الكتاب و الدخل و التصرف فی ظواهره. خب از این سوال میشون، از این سوال معلوم میشه محمد ابن مسلم و زراره داشتن آیات را بررسی میکردند و دخل تصرف میکردند و اجتهاد میکردند که آمدن خدمت امام که خدا افعلو که نفرموده لا جناه، امام هم نفرمود که شما حق بررسی آیات را ندارید. امام جواب قانع کننده داد. و هذا اذن یدل علی تقریر الامام علیه السلام لهما، در این که داشتن بررسی میکردند، متعرض میشدند استفاده احکام را از کتاب، دخل تصرف در ظواهر. و من ذالک از جمله روایات استشهاد الامام علیه السلام به آیات کثیره. خود امام در مقام بیان احکام با آیات کثیره استشهاد فرموده است. مثل الاستشهاد به حلیت بعض النسوان، امام علیه السلام شاهد آورده است به حلال بودن قسمتی از زنان. بقوله تعالی و احل لکم ما وراء ذلکم، خب خدا محارم را شمرده، بعدش فرموده و احل لکم ما وراء ذلکم، و امام علیه السلام استشهاد فرموده است فی عدم جواز طلاق العبد، عبد حق ندارد به عیال خود طلاق بدهد. بقوله عبد مملوک لا یقدر علی شیء، البته استشهاد امام در مقام تعلیم و در مقام آموزش بوده است. بعد خب لا یقدر علی شیء، و من ذالک از جمله جاهایی که ائمه ما استشهاد می‌فرمودند به آیات، الاستشهاد لحلیت بعض الحیوانات، برای حلال بودن بعض حیوانات. به قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا دائم یطعمه الا ان یکون میتا الا غیر ذلک مما لا تحصا. خیلی جاها ائمه استشهاد میکردن، ائمتون قولشون حجت بود، هیچ احتیاجی به استشهاد نداشتن. ائمه ما صاف میتوانستن حکم خدا را بیان بکنن و شنونده هم موظف بود عمل بکند. لما و بما در مقابل فرمایش امام غلطه. با اینکه لما و بما غلطه، ائمه استشهاد میفرمودن. منظور چه بوده؟ فایده چه بوده؟ تعلیم. خب الثانی، دلیل دوم اخباریین من وجهه المانع انا نعلم به طرق تغییر و تخصیص و تجوز فی اکثر ظواهر الکتاب. ما علم اجمالی داریم به عارض شدن تغییر، تخصیص، تجوز در اکثر ظواهر کتاب. شاید یک دهم ظواهر کتاب چنین گرفتاری براش هست. و ذالک مما یسقطها عن الظهور، و این علم اجمالی باعث می شود که ظواهر قرآن از ظهور بیفتد. ما سر هر ظاهری که برسیم به شدت نگران خواهیم شد که آیا ظاهر مراده یا خلاف ظاهر. وقتی انسان به شدت نگران شد، دیگه اون ظهور نشد که، مثل اینا این مشتبهین. و فیه اولا ان نقصد ظواهر سنه، جواب اولیمون این است که پس آقایان اخباریین چطور ظواهر سنت را عمل می کنن؟ همون گرفتاری در سنت هم هست، همون علم اجمالی در سنت هم هست. فإنا نقطع بطرق به مخالفت ظاهر فی اکثرها. ما علم اجمالی داریم، اراده خلاف ظاهر پیش آمده در اکثر سنت. این جواب نقضی آقا. و ثانیاً بالحل ان هذا لا یوجب السقوط و انما یوجب الفحص. علم اجمالی داریم به اراده خلاف ظاهر این ظواهر را از کار نمی اندازد، درد سر ما را زیاد می کند. چیه درد سر ما؟ باید اول تفحص بکنیم، اگر قرینه پیدا نشود به ظاهر عمل. و ثانیاً این نهازا، این علم اجمالی که شما می گوید، لا یوجب سقوط، موجب نمی شود که ظواهر از حجیت بیفتد. و انما یوجب الفحص، این علم اجمالی زحمت ما را زیاد می کند. فحص بکنیم از چه؟ اما یوجب مخالفت از ظاهر، یه قرینه پیدا بکنیم برای اراده خلاف ظاهر، پیدا نشد به ظاهر من. فاین قلت العلم الاجمالی به وجود مخالفات ظواهر لا یرتفع اثره و هو وجوب توقف بالفحص. مگه بعد از فحص علم اجمالی پیر میشه؟ قبل الفحص علم اجمالی جوان بود، بعد الفحص علم اجمالی پیر شد. فحص قبل الفحص بعد الفحص چه فرق میکنه؟ تا این علم اجمالی هست ما حق عمل به ظواهر نداریم، چه فحص بکنی چه فحص نکن. این گفت العلم الاجمالی به وجود مخالفات ظواهر لا یرتفع اثره. اثرش که از بین نمیره، اثرش چیه؟ وجوب توقف. لا یرتفع اثره بالفحص، با فحص کردن پیر نخواهد شد. ولذا لو تردد اللفظ بین معنیین، اگه شما یک لفظی را بین دو معنا مردد دیدید، مثلا کلمه عین اینجا وجود دارد، نمیدونیم عین به معنی ذهب است یا به معنی فضه. او علم اجمالا به مخالفت احد الظاهرین لظاهر الاخر، یا دو تا ظاهر با هم تعارض کرده و اجمالا میدانی که یکی قرینه صارفه بر دیگری است. علم اجمالا به مخالفت احد ظاهرین لظاهر الاخر، کما فی العامین من وجه، مثل عامین من وجه. از این ور گفته اکرم العلماء، از اون ورم گفته لا تکرم الفساق. این اکرم و لا تکرم در ماده اجتماع چی میکنن؟ تعارض میکنن. عالم فاسد اکرامش واجبه یا حرام نمیدونیم، تعارض میکنن. خب لابد یکی قرینه بر دیگریست، اما نمیدونیم، نمیدونیم اینجا کدوم قرینه بر دیگریه. بله کما فی العامین من وجه و شبه هما، مثل این که گفته اغتسل للجمعه و ینبغی غسل الجمعه. اغتسل یعنی واجبه، ینبغی یعنی مستحبه. خب این دوتا ظاهر با هم تعارض میکنن، نمیدونیم کدوم قرینه بر دیگریه. خب وقتی که چنین جریانی پیش آمد، وجب توقف فیه ولو بعد الفحص. هر وقت چنین گرفتار پیش آمد، فحص بکنی یا نکنی باید احتیاط کرد. قلتو هذه شبهه، این یک خوابی است دیده شده. هذه شبهه، این یک شبهه است. ربما تورد، خیلی جاها این شبهه وارد شده. الا من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الاجمالي بوجود المخصصات. این شبهه وارد شده بر کسانی که استدلال میکنن بر وجوب فحص عن المخصص در عمومات. استدلال میکنن با چی؟ به اینکه ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصات. کسانی که با علم اجمالی استدلال می کنن به وجوب فحص، این شبهه را به اونها وارد کرده اند. چجور وارد کرده اند شبهه را؟ گفتن که
فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات و إما أن لا يبقى. علم إجمالي یا جوان میماند ولو بعد از فحص و بعد از علم تفصیلی به یک عده مخصصات، هنوزم جوان است این علم اجمالی، و اما ان لا یبقا یا پیر می شود. فا این بقیه، اگه بعد از فحص این علم اجمالی جوان میماند، فلا یرتفع بالفحص، پس فحص اثر ندارد. فحص بکنه یا نکنه این علم اجمالی جوان است و موجب توقفه. فلا یرتفع بالفحص، با الا اگه علم اجمالی بعد الفحص پیر می شود، پس از اول هم پیر بوده، فلا مقتضی للفحص، پس از اول علت ندارد فحص بکنیم. و یندفع هذه الشبهه، جواب این شبهه یک کلمه است. و اون این که تا شما فحص نکنید علم اجمالی هست، وقتی فحص کردی علم اجمالی خودش از بین میرود، صحبت پیری و جوانی نیست. قبل الفحص علم اجمالی داریم، بعد الفحص علم اجمالی نداریم. بله. و یندفع هذه الشبهه، جواب این شبهه، بأن المعلوم هو وجود مخالفات کثیره فی الواقع، علم داریم به وجود مخالفات کثیره در واقع، فیما به ایدینا، در میان احادیثی که در دست ماست. یک دهم ظواهر آیات قرینه دارد بر اراده خلاف ظاهر. ماشاءالله فقهای ما در اثر کوشش و اجتهاد اون یک دهم را پیدا کرده ام در لابلای چه؟ روایات. وقتی پیدا کردم علم اجمالی چی میشه؟ منحل. مثل اینکه یک گله گوسفند هزار تایی بود، تقریبا میدونستی صد تاش حرامه، تا میدونی صد تا حرامه به این گله حق تصرف نداری. یه اهل خبره آمد به اندازه 100 تا از اینها سوا کرد، اینها حرامه، نسبت به ما بقی چه وظیفش میاد؟ علم اجمالی رفت، ما بقی حلاله. خب. و یندفع هذه الشبهه، فان المعلوم هو وجود مخالفات کثیره، بودن مخالفات کثیره در واقع، فی ما به ایدینا، در میان احادیث، به حیث یظهر تفصیلا بعد الفحص، به طوری که کسانی که فحص می کنن اون مقدار براشون روشن خواهد شد. و اما وجود مخالفات فی الواقع زائدا علی ذلك فغیر معلوم، شاید مخالف ظاهر بیش از اینها بوده است که ما پیدا کردیم. این دیگه میشه شاید، اونجا اصالت عدم القرینه جاری می کنیم. و اما وجود مخالفات فی الواقع زائد بر این فغیر معلوم، فهین ایزین فلا یجوز العمل قبل الفحص، تا فحص نکنیم حق عمل نداریم، لاحتمال وجود مخصص یظهر بعد الفحص، چون احتمال می دیم مخصصی داشته باشد که اگه فحص بکنیم به دست بیاریم. ولا یمکنه بالاصل، و به این زودی حق نداریم اصالت عدم القرینه جاری بکنیم، لعجل العلم الاجمالی، علم اجمالی نمیذارد. و اما بعد الفحص، اما بعد از آنی که فحص کردیم علم اجمالی میره و میماند یه احتمال، احتمال خالی، فاحتمال وجود المخصص فی الواقع ینفا بالاصل، اون احتمال را با اصل برمیداریم، اصلی که بعد الفحص السالم عن العلم الاجمالی. والحاصل ان المنصف، هر کس انصاف داشته باشد، لا یجد فرقا بین ظواهر الكتاب و السنه، لا قبل الفحص ولا بعد الفحص.